أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما اللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که بیشترین سودی که بانک ها به مردم میدن مربوط میشه به حساب های سپنده گذاری کوتاه مدت یا میان مدت یا دراز مدت، و حکم اون رو بیان کردیم. اگر علم پیدا می شود که بانک ها طبق قرارداد عمل نمی کند، یا بهتر بگوییم منو وکالت گرفته اند از صاحبان حساب در عقود شرعیه سودآور، ولیکن بدانیم که به این وکالت پایبند نیستند و عقودی که انجام میدهند شرعی نیست. دو راه حل وجود داره برای گرفتن این سودها. یک راه حل مربوط میشه به بانک هایی که خصوصی هستند، یعنی سرمایه بانک ملک اشخاص حقیقی است. در رابطه با سودی که اینها میدهند، اگر مطمئن بشیم که اینها راضی هستند به تصرف ما در این سودها، هیچ اجباری در کار نیست، خودشان سود میدهند تا روال بانکشان ادامه پیدا کند. از باب احراز رضای مالک به تصرف در مالش میتوان در این اموال تصرف کرد، و عادتا این اطمینان هست، مگر بانک هایی که ورشکسته میشن و به اجبار سود میدن. منتها برای اینکه کار ما شرعی باشه، ما نباید پولی که در این بانک ها میگذاریم قصد قرض به شرط سود بکنیم. اگه قرضه، قصد نکنیم شرط سود را. اگرم قرض نیست که هیچ، مشکلی نیست. ولی اگر قرضه، در نفسمان نیت شرط کردن سود نکنی. این راه حل اول است راجع به بانک های خصوصی، و این راه حل در بانک های دولتی هم بنابر نظر این که حکم بانک های دولتی همون حکم بانک های خصوصی هست میاد، که نظر امام قدس سره همین بود. البته امام یک نظری داشتند و اون این بود که می‌فرمودند اگر قرض بدن به شخصی، هم از بانک یا غیر بانک، و شرط سود بکنن، این میشه ربا، و بانک ولو راضی باشه به دادن سود، اگرم بهش بگن آقا ما مستحق نیستیم، میگه من راضیم. امام میفرمودن چون این سود مصداق رباست، رضای مالک این رو حلال نمی کنه، چون ربا سهده، ولو مالک راضی باشد به اینکه ما این ربا را بگیریم. اما این اشکال امام قدس سره که اختصاص داره به جایی که ما به عنوان قرض بدیم و بانک به عنوان شرط سود این رو به ما، این سود رو به ما بده، اختصاص به اینجا داره. خب این اشکال امام از نظر مشهور پذیرفته نیست. مشهور استظهارشون از ادله حرمت اخذ ربا اینه که میگن خب اگر مالک مستقلن راضیست، میگه ولو مستحق نیستید، اما من راضیم شما این پول رو بگیرید. استظهار مشهور اینه که نمیشه از ادله حرمت ربا یک حرمت تعبدیه فهمید که در این صورت هم گرفتن این پول حرامه. خب مال خودش راضیه، امکان داره که شارع سخت گیری بکنه، اما از اطلاقات حرمت اخذ ربا استفاده این حرمت تعبدی یه مشکله. قرارداد ربوی حرام، اما اگر ربا دهنده میگه آقا مال خودم، من راضیم به شما این سود رو بدم، چون اگر به شما این سود رو ندم با قانون کلی بانک من وفق نمیده، دیگران هم میخوان تشویق بشن بیان سرمایه گذاری بکنن در بانک، من انضباط بانکیم رو حفظ کنم، شرعن هم شما مستحق نباشید به شما این سود رو میدم. از دلیل حرمت اخذ ربا استفاده کنیم حتی اگر مالک راضی است، رضای مستقل دارد، یعنی میگوید اگر شما مستحق هم نباشید که این سود را بگیرید من راضیم، در مال من تصرف کنید، باز بگیم رضای او بی ارزش است، این خلاف ظهور عرفی ادله حرمت اخذ ربا. در همه معاملات حرام این رو مشهور میگن. امضا نشده این شرط، ولذا نه وجوب وفا دارد و نه اگر به عنوان وجوب وفا این زیاده رو بدهد مقرض حق دارد این زیاده را بگیرد، نه خیر. اما اگر مقترض میگه بابا مال خودم راضیم در این تصرف کنی ولو شما مستحق نباشی، اون قرارداد حرام تکلیفی بود اگر واقعا قصد قرض ربوی کردید، اما تصرف شمای مقرض در این مال که مالکش رضای مستقل دارد به تصرف شما، ظهور عرفیش این است که میگوید چه مستحق باشید چه نباشید من طبق قانون خودم این سود را به شما میدهم، به شما این مقدار سود تعلق میگیرد. حتی اگر بگید آقا شرط زیاده در قرض باطله و من مستحق نیستم، میگه آقا قانون ما اینه، طبق قانون ما به شما سود تعلق میگیره، از جهت ما بلا مانعه. بله مالک نیست این شخص، جائز است تصرف کند در این مال از باب اینکه مالک او اذن داد و راضی بود به تصرف. مهم این است که مبنی نیست این رضای مالک به استحقاق این مقرض نسبت به این سود. میگه ولو مستحق نباشد این مقرض سود را، ولی من راضیم که این سود را او بگیرد. بگیم نه، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، مشکلی ندارد. مشکل این است که ربا سهوت است. این معناش این است که ما از دلیل حرمت ربا یک تعبد خاص بفهمیم. این فلافزان شما می فرمایید این در موارد دیگر هم میاد، اجر المغنیت سهتون، ثمن المغنیت سهتون. باشه، ملتزم میشیم. اگر یک شخصی یک آوازخانی رو دعوت کرد در مجلس عروسی، یک وقت چک و چونه میزنن آخر کار، به زور داره پول به او میده، نه، ولی یه وقت با طیب نفس اصلا میاد. حتی اگر اون آوازخان بگه که آقا ما حقی نداریم، میگه نه اصلا قابل شما رو نداره، اصلا راضیست به این که او این پول را بگیره. ظهور عرفی در این موارد این هست که این صاحب پول راضیست به گرفتن اون شخص این پول را، ولو استحقاق نداشته باشد. ببینید نه، گاهی از باب استحقاق به امیده، استحقاق عرفی. ببینید میگه چون مال شماست، من حق شماست، من میدم. این نمیشه. همون اجر المغنیه، اگر واقعا اون شخصی که مجلس عروسی گرفته بگه آقا اجرت شماست، اجرت شما رو دارم میدم، ولذا اگر بعد بفهم مقبول شده این آقا دوبله حساب کرده باش، میره اعتراض میکنه، میگه آقا شما چرا دوبله حساب کردی، دو برابر حساب کردی، نرخ یک مجلس آواز خوندن که این نبود که شما از ما گرفتی. خب این معلوم میشه که به عنوان اجرت او و استحقاق او این پول رو میده. خب معلومه نمیشه گره. اما یه وقت نه، میگه حتی اگر مستحق هم نباشی، من اصلا گرم شدم در این مجلس عروسی، دوست دارم اصلا اگر شما مستحقم نباشی مال خودم را به شما بدهم، چه اشکالی داره. این که امام فرموده نه، این دیگه مصداق اجر المغنیه شد، و اجر المغنیه سهتون، یعنی ما یک حرمت تعبدیه از این روایات بفهمیم، این عرفیت نداره. که ولو مالک راضی است به عنوان مال خودش شما تصرف کنید، باز بگیم حرام است، چون عرفاً مصداق اجر المغنیه است، عرفاً مصداق رباست. نه، این شبهه انصراف داره، لااقل این ادله حرمت ربا یا حرمت اجر المغنیه و امثال آن. و لذا آقای سیستانی سریعا فرمودن این بانک‌های خصوصی که سود میدن وسوق هست که اینا راضی هن که شما سودشون رو بگیرید، و لذا بر شما جائز است تصرف در این سود ولو مالک نمی شوید. خب اگر کسی گفت بانک دولتی هم مثل بانک خصوصی است که مشکل رو عمل می شه. راه دوم راجع به بانک های دولتی است. اگر ما گفتیم بانک دولتی مجهول المالکه، خب مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی، آقای سیستانی نظرشون همین. خب فرمودن حتی اگر بدانید این معاملات بانکی نامشروعه، چون این سود مجهول المالکه، دولت که مالک آن نیست، مالکش همون کسی است که این پول را در بانک گذاشت، او هم که معلوم نیست کیست، میشود مجهول المالک. امر مجهول المالک به یاد حاکم شد. خب بعضی مثل آی سیستانی میگن که حاکم شهر اگه مصلحت دید میتونه هبه کنه ولو به اغنیا. ولذا ایشون میگن جائزه های بانکی همش حلال در بانک های دولتی، بانک های خصوصی که حکمش بیان شد. ولو گیرنده جائزه ثروتمند است. سودهای بانکی که در این حساب های سرمایه گذاری سود میدهند در بانک دولتی به دو شرط حلاله. شرط اول اینه که قرارداد قرض ربوی نبندد با بانک، و الا من اذن در تملک این سود نمیدهم، چون امرش به یاد حاکم شرع دیگه. میگه شما رفتی قرارداد قرض ربوی با بانک بستی، پول گذاشتی در بانک و شرط سود کردی، من بیام تو رو تشویق کنم بگم سود رو بردار، نه من این کار رو نمی کنم، کل سود رو باید صدقه بدی. پس شرط اول اینه که شرط سود نکنی، سوری امضا کنیم اون قراردادها رو. شرط دوم اینه که نصف سود رو صدقه بدی به فقیر متدین. این شرط اذن حاکم شرع است در تصرف و تملک اون نصف دوم سود. و لذا اون قراردادهای شرعی سودآور رو که ایشون گفت که مجازن و کل سود رو مالک میشن، اما اگر بدونن که این قراردادها شرعی نیست میتونن سود رو تملک کنن، به شرط این که اولا قرارداد حرام امضا نکنن با بانک، قرض به شرط سود با بانک انشاء نکنن، و الا ما اجازه نمی کنیم سود رو تملک کنن. شرط دوم اینه که نصف سود رو صدقه بدن به فقیر متدین، نصف دوم سود رو تملک کنن. این هم شرط اجازه حاکم شرعه، و الا مرحوم آقای تبریزی راحت تر می گرفت، می فرمود شرط دوم ما اینه که یک پنجم این سود رو صدقه بدند، چهار پنجمش رو می تونن تملک کنن. یکی نگه خب من که مقلد آقای تبریزی هستم پس من یک پنجم میدم چهار پنجم رو میذارم تو جیبم، نه، این که فتوا نبود، این شرط اجازه حاکم شهر. اجازه حاکم شهر ناشی از ولایتش بود. حاکم وقتی فوت کرد دیگه ولایتش تموم میشه. فتوا نیست که بگید من باقیم بر تقلید میت. و لذا باید برید سراغ مرجع زنده. مرجع زنده چه بسا سختگیری میکنه، میگه نصفش رو صدقه بده، نصفش رو تملک کن. خب حالا بعضی ها گفتن خب ما در لزومی نداره از مرجع تقلید خودمون اجازه بگیریم، میریم سراغ یک مجتهدی که دل رحمتر آسونگیر هست، به کمتر راضی میشه. نه، فرض اینه که مثلا آقای سیستانی میگن تو این مسئله باید به مرجع اعلم رجوع بکنه، و خب کسی که مقلد آقای سیستانیه ایشون رو اعلم میدونه، یا باقی است بر تقلید آقای تبریزی به فتوای آقای سیستانی ایشون رو اعلم احیا میدونه، یا بالاخره فرزین مساوی میداند و از ایشان تقلید کرده است. ایشان میگه خب باید طبق اجازه ما عمل بشه. البته اونهایی که مصرف مجهول المالک رو صدقه بر فقیر میدونن، مثل آقای تبریزی اینجور بود، فهم میکنه با آقای سیستانی. آقای سیستانی میفرمان مصرف مجهول المالک مصالح عامه است به حسب تشخیص حاکم شهر، اما کسانی که میگن مصرف مجهول المالک صدقه بر فقراءه، مثل آقای تبریزی میفرمودن شما میرید بانک، ما اجازه میدیم به شما که این سود رو که میگیرید وکالتن از اون فقرایی که حاکم شهر یا وکیل اونهاست یا ولی اونهاست، از ما به این که ولی عنوان فقراه، اگر در ولایتش هم شبه کنید وکالت میگرفتن از عده ای از فقرا، بعد میفرمودن برید سود رو به نیت وکالت از اونها تملک کنید، اون بخشی رو که به شما اجازه میدیم بردارید به عنوان جعل بردارید. چرا؟ برای اینکه اگه شما نمیرفتید این پول رو از بانک که تو حساب شما اومده بگیرید، اون فقیر اگر میرفت تحسنم میکرد کنار بانک، یک ریال از اون پول بهش نمیدادن. ارزش کار شما خیلی بالاست. اغلایی نیست شما برید بگیرید این سودو، ببینید میدن بهتون. خب این صاحب حساب باید بره اونجا امضا کنه تا این سودو بدن. این سود رو به نیت اون فقرا میگیره، ملک اونا میشه، ولی از اول تی کرده با اونها یا با وکیل اونا که بابا چهار پنجمش یا نصفش رو من به عنوان کارمزد و جعل عمل محترم خودم برمیدارم. عمل محترم شما چیه؟ همین امضا. اگه این امضا نبود این بانک یک ریال از این سود رو به فقرا نمیداد. خب حالا این اجمال بحثه، یه وارد این مبانی ما نمیتونیم بشیم، فقط یک ترسیمی از این مبانی میخوام در ذهنتون بیاد. خب آقا یک راه حل دیگه دارن ارائه میدن، میفرماین که با این کارت به کار کردن مشکل حل میشه، سود اومد به حساب من، من کارت میکشم میرم قبض آب و برق و تلفن و مالیات و اینا رو میدم، قسطای بانکی مو میدم، پول نمیگیرم از بانک، خیالتون راحت، قبض نمی کنم مجهول المالک را تا بعد بگید که نصفشو صدقه بده. جواب میدن میگن که حالا درسته ما این کار آی سیستانی لابد اینجور جواب میده دیگه، زبان حالش اینه، مطمئنن همینه. چون میگن که درسته من قبض نمیدونم کارت به کارت کردم، اما شما با این کارت داری اتلاف میکنی این مجهول المالک را عملا، یعنی دیگه این مجهول المالک به دست فقیر نمیرسه، برگشت به حساب اداره برق رفت، به حساب اداره آب رفت، به حساب خود بانک برگشت. اگه نمی رفتی کاری بکنی مستند به شما نبود، اما الان مستند به این که رفتی بانک و به عنوان قبض آب و برق از حسابت کم کردن، مستند به شماست. و الا اگه اینجوری باشه شما کارت یکی دیگر رو رمزش رو هم پیدا بکنی هی بری از کارتش پول برداری، بعدم میگن آقا این کارا چیه؟ میگه خب ایشون که مالک این یارانه هایی که تو حسابش ریختن نیست، مالک این هدایایی که پدرش ریخته به حسابش نیست، ما چه کار، ما که از کارت او به کارت خودمون منتقل کردیم، بعدش هم از کارت خودمون منتقل کردیم به این ادارات و این شرکت ها، و ما که کاری نکردیم. نه، شما اتلاف کردید مال غیر را و این حرام هست. خب
یعنی کارت بکنه بعد برداشت کنه به سن و قرار داده های سیستمیش باید
سهم فقرا رو باید اول بده. بله بله، سهم فقرا رو بده، بعد هر کاری دوست داره بکنه. راجب خلاف قانون نمیشه، طبق قانون، طبق قانون. یعنی مقصودتون که کارت دیگری رو بده؟
بله.
کارت دیگری که مجاز نیست داره، اولا اضرار به غیر از عرفن و ثانیا اصلا مجاز نیست، حاکم شهر اذن نمیده که بر خلاف قانون شما برید اموال بانک رو جابجا کنید. اضرار عرفیه به غیر که هست، وانگهی حاکم شهر طبق قانون اجازه میده، نه مازاده بر قانون. خب این راجع به این بحث، راجع به سودهایی که بانک میگیره از مردم، یعنی بحث رو اینجور مطرح کنیم که ربایی که بانک میگیره قبل از این که به راه‌های فرار از ربا برسیم، خواهیم ببینیم راه تصحیح داره یا نه. اولین راه تصحیح این بود که گفته میشد که آقا اصلا ربا در مکیل و موزون هست، نه در چیز دیگر، و این پولهای اسکناس اینها نه مکیل نه موزونه، معدوده. روایت داریم از امام علیه السلام، زراره میگه امام علیه السلام فرمود لا یکون الربا الا فی ما یکال و یوزن. خب اصلا 1,000,000 تومان قرض میدم، این نه مکیل نه موزون، ربا در اون راه ندارد. این وجه اول که دیگه مستقیم به جنگ خدا میره و ربا رو در اسکناس های رایج تجویز میکنه. خب جواب از این وجه اینه که اگر مقصود این است که ما اطلاقاتی نداریم در حرمت قرض ربوی که شامل قرض معدود بشه، اگه مدعا اینه، جوابش اینه که نخیر، اطلاقات داریم. غیر از این که عرف از خود آیات ناحیه از ربا یک معنایی میفهمه که شامل ربای در معدودات هم میشه، الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. لكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. عرف صادق میدونه ربا را در قرض معدودات به شرط زیاده. روایات مطلقه هم داریم، اختصاص نداره روایت به صحیحه یوسف ابن عقیل که داشت من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط الا مثلها، تا بگید ورق یعنی درهم و درهم از معدودات نبود، برخلاف اسکناس. اختصاص نداره روایات ناهی از قرض ربوی به صحیحه یوسف ابن عقیل، روایات دیگه ای داریم اونا مطلق است، مثل موثقه اسحاق ابن عمار. قلت لأبی ابراهیم علیه السلام الرجل یکون له على الرجل المال قرضا فیطول مکثه عند الرجل فیمیله الرجل الشیء بعد الشیء کراهت ان یأخذ ماله ایهل ذلك قال لا بأس اذا لم یکونا شرطا. آقا شما قرض دادید به بنده، طول کشیده، منم نگرانم که قرضتون رو پس بگیرید، هر از چند مدتی میام یک هدیه‌ای براتون میارم، شما تا لب باز میخواید بکنید بگید آقا پس پول من چه شد، این پاکتی که روش نوشته هدیه دستتون میدم دیگه روتون نمیشه، دیگه راضی میشید به این که فعلا طلبتون رو مطالبه نکنید. حضرت فرمود اشکال نداره اذا لم یکونا شرطا، اما در فرضی که شرط ضمن القرض نباشد. خب موضوعش چیه؟ الرجل یکون له علی الرجل المال. برخی مثل آی سیستانی فرمودن مال در زمان ائمه منصرف بوده به نقدین، درهم و دینار. و نظر در اون لیس فی مال الیتیم زکاتون، چون میگه این در مورد زکات درهم و دیناره. ولی این وجه منشأ تاریخی روشنی نداره. مال لغتم که اعم، الانم که استعمال در اعم میشه، در عهد ائمه فرمودن در زمان ائمه مال استعمال می شده در درهم و دینار و انصراف داشته به درهم و دینار.
در مورد مغروز بودن خودش اینجا تاییده،
الرجل یکون له علی الرجل المان قرضن،
احتمال انصراف
حالا اینایی که اصالت و عدم نقل قائلن استصحاب قهقرایی میکنن که خب الان که مال ظهور داره در عام دیگه سیره اقلاییم ادعا میشه برای این بوده که بگیم در زمان ائمم مال در عام استعمال میشه. حالا اگر شما سخت بگیرید بگید بالاخره شبه انصراف هست، آقای سیستانی هم که مباحث تاریخی رو زیاد کار کرده ایشون ادعا میکنه لابد یه چیزی هست. خب دیگه حالا ما چی عرض کنیم؟ اگر اینه خب همون عمومات کافیه دیگه، عرف از آیه قرآن واقعا نمیفهمه که خصوصیت داره. الذين يقولون الربا اضعافا مضاعفه، این خصوصیت داره که قرض مثلی، قرض یعنی قرض مکیل و موزون. لا تظلمون ولا تظلمون به عرف بگن چی میگه؟ میگه خب چون قرض میدادن درهم و دینار رو زیاده میخواستن شرط کنن، این ظلم بود. اما حالا یه میلیون قرض میده، میگه سر سال 3 میلیون بده، نه ظلم نیست. چرا؟ چون اسکناس پول اعتباریه، این عرفیه، عرف اینجور فرق میذاره.
لوازمشون باید منتظم، یعنی
مبنای امام
باید
نتیجه این
استدلال
مبنای امام چیه؟ همین که قرار شده با آمده. نه حالا اون بحث دیگه، بحث یدل با من میخوام بگم عرفن ادله مطلقه حرمت ربا اختصاص به قرض مکیل و موزون نداره. اما اگر میخواید بگید که مقید داریم، مقید چیه؟ صحیحه زراره، لا یکون الربا الا فی ما یکال و او یوزن. دو تا جواب میدیم. جواب اول بگیم عرفن تعبیر ما یکال و او یوزن ظهور در فعلیت داره، در جایی که موقع قرارداد کیل میکنن، وزن میکنن. آ کسی که قرض میده در مقام کیل و وزن، کیل و وزن ظهور داره در معاوضه، کیل و وزن از راه‌های معاوضه بوده. لا یکون الربا الا فی ما یکال و یوزن، فقها هم ازش ربای معاوضی فهمیدن، شامل ربای قرضی نمیشه. ببینید وقتی تعبیر میکنن میگن ربا فقط در مکیل و موزون است، این تعبیر ما یکال و یوزن ذهن رو ببره به معاوضه.
اون شرطه
نه معاوضه است، در مقام معاوضه کیل و وزن میکنن. ببینید تعبیر کیل و وزن انصراف عرفیش به معاوضه است. این مطلب که آقای صدر هم اشاره کردن تو مباحثشون موجب انصراف یا شبهه انصراف میشه. این جواب اول. فهم فقها هم همین بوده. جواب دوم اینه برفرض اطلاق داشته باشه، عرفن اطلاقش مخالف کتابه. چرا؟ برای اینکه از کتاب عرف حرمت ربای قرضی رو که میفهمه، تفکیک بین مکیل و موزون و معدود خلاف مرتکز عرفه، و لذا آیه میشه کنس، کنس العرفی. وقتی میگه ربا گرفتن در قرض ظلم است، اون وقت لا ربا الا فی ما یکال و عیوزن، بخواد حاکم باشه بر این، بگه فقط ربای در قرض مکیل و موزون ظلم است. ارتکاز عرف ابا داره از قبول این مطلب، که نتیجهش این میشه که نتیجه میشه در مکیل و موزون ربای قرضی حرام، در غیر آن ربای قرضی حلال. در ربای معاوضی اصلا اصل حرمت ربا در مکیل و موزون هم تعبدیه، عرف احساس ظلم نمی کنه. ما معتقدیم اطلاقات قرآنی راجع به ربا منصرف به ربای قرضیه. اصلا ربای معاوضی عرف ربا نمیدونه. آقا یه من گندم خوب در مقابل دو من گندم بد، عرف اینو ربا میدونه؟ یه قیمتش همینه.
ظهور ربا ربای قرضیه، خودش معید به عکس در میاد. ظهور اولی ربا دارید میگید ربای قرضیه.
در روایات که ربای معاوضی مطرح شده، ربای معاوضی مطرح شده در روایات که زیاد مطرح شده، اما اطلاقات حرمت ربا در قرآن به نظر عرف ظاهره در ربای قرضی، او ظلمه، او اخذ زیاده است. ولی یه من گندم خوب در مقابل دو من گندم بد، این اخذ زیاده است، قیمتش به سهمه. یه من گندم خوب قیمتش همون دو من گندم بد. نه ربایی که حرام
خدا حرام کرده. عرفم وقتی درست میگه مثلا بگیم
یه
به صورت
معمول یه خود بیشتر میگه کسی نمیگه ظلم کرده. از آب مدرد بالاخره ربای قرضی فی الجمله از نظر عرفم ظلمه، اما ربای معاوضی اصلا ظلم نیست. آقا قیمتش همینه، من انصاف برم یه من گندم خوب بدم یه من گندم بد بگیرم، قیمتش با دو من گندم بعد مو برابره. اما شارع تعبدا فرموده این ربای معاوضی حرام است، و لذا آیات ظهور داره در ربای قرضی و ربای قرضی رو میگه ظلم است. ولی توسعه حرمت ربای قرضی تعبدیه، به قول شما در صد کم ظلم نیست، اما شارع همه اینا رو گفت ظلم. و تفکیک بین مکیل و موزون و معدودات هم خلاف مرتکز عرف در حرمت ربای قضی که به ملاک ظلم تحقیل شده، و نظام به نظر ما این وچه اول درست نیست. اطلاقات حرمت ربای قضی شامل قرض در اسکناس که پول اعتباریز میشه، اما وچه دوم که گفته میشد که نوعاً این اوراق نقدیه اعتباریه دچار تورم میشه حداقل در کشور ما، و این سودها عملاً جبران کاهش ارزش پوله، و این مصداق شرط فائده نیست، سود نمی کنه، دارن ارزش پولش حفظ میشه، که برخی از بزرگان این نظر رو قائلا میگن شرط درصد به مقداری که جبران تورم بکند ربای محرم نیست. انشاءالله این رو روز یک شنبه بررسی میکنیم و الحمدلله رب العالمین.